الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ششمین روایتی که استدلال شده به آن بر براءت، صحیحه عبدالصمد بن بشیر هست. ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. گفته می شود که اطلاق لا شیء علیه شامل نفی عقاب هم میشه، مختص به نفی کفاره نیست. نفی عقاب بر ارتکاب امری به جهالت ظهور عرفی داره در اذن در ارتکاب، ولذا میشه دلیل بر براءت شرعیه. اشکال این استدلال اینه، اولا نمیشه لا شیء علیه رو در این صحیحه به معنای نفی عقاب بگیریم، چون مستهجن است اخراج مورد آن. مورد آن جاهل مقصر بوده، رجل اعجمی اجتمعت عنده نفقت الحج فلم يسأل احدا عن شيء. از هیچ شخصی سوال نکرد که من چطور حج به جا بیاورم، و آمد محرم شد در لباس‌های دوخته. جاهل مقصر بود، کسی که از هیچ فردی سوال نمی‌کند که وظیفه شرعی من در حج چیست، این جاهل مقصر هست. وقتی مورد جاهل مقصر است، اون وقت لا شیء علیه رو ما به معنای نفی عقاب بگیریم، این با مورد که جاهل مقصره سازگار نیست. نه، جاهل مقصر که قطعا عقاب میشه. کفاره نداره، اما عقاب اخروی که داره، امن از عقاب که نداره، کفاره نداره. جاهل مقصر کفاره نداره، معنا نداره. جاهل مقصر گفتن هلا تعلم تتا تعمل یعطا بالعبد یوم القیامه فیقال له هلا عملت قال لم اکن اعلم فیقال له هلا تعلمت حتى تعمل فتلک حجة البالغه. کسی که هیچ سوال نمی کند از حجی که نامعنوس هست و هر انسانی می فهمد که باید مسائل حج رو یاد بگیرد، این بحث تروک نیست، کیفیت احرامه. اصلا احرم فی ثیابه. خب کسی که سوال نمی کنه از مسائل حج، یه جاهل مقصره و مستحق عقابه. راجع به این میگیم لا شیء علیه، این ظهوری در بیش از نفی کفاره پیدا نمی کنه. هازا اولا. و ثانیاً برفرض شما بگید ما به اطلاق این لا شیء علی تمسک میکنیم، میگیم جاهل عقاب ندارد، کفاره هم ندارد. در مورد صحیحه میگیم استثناءً چون اون جاهل مقصر بوده فقط کفاره نداره. نفی عقاب در مورد صحیحه به خاطر اینکه جاهل مقصر بوده ما تقیید میزنیم اطلاق لا شیء علیه را، در مورد صحیحه نسبت به نفی عقاب ما تخصیص میزنیم، میگیم که نه جاهل مقصر است و عقاب دارد. ولی لا شیء علیه در غیر مورد صحیحه، یعنی در جاهل قاصر، خب اطلاقش میگه که عقاب هم ندارد. بر فرض شما این رو بفرمایید که ما در اشکال اول گفتیم این با مورد تناسب ندارد، بر فرض شما بگید لا شیء علیه اطلاق داره نسبت به نفی عقاب و نسبت به نفی کفاره هر دو، ولو در مورد صحیحه ما ملتزم به تقیید میشیم، میگیم جاهل مقصر بود و عقاب دارد. لو سلم نازالک فنقول، دلیل وجوب احتیاط ورود داره بر این صحیحه. چرا؟ برای اینکه بعد از ورود امر به احتیاط اگر شما مرتکب شرب توتون بشوید، ای رجل رکب امرا به جهالتن صدق نمی کنه بر شما. شما جاهل به قول مطلق نیستید، ولو جاهل به حکم واقعی هستید، اما عالم به وظیفه ظاهری که هستید دیگه به شما نمیگن جاهلون ارتکب امرا به جهالتن به قول مطلق. پس این صحیح دلیل بر براءت شرعیه نیست. روایت هفتم، چند روایت دیگر هست که انشاءالله بعداً تقدیم شما خواهد شد. روایت هفتم، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. عن ابی ابراهیم علیه السلام، در تهذیب داره عن ابی عبدالله علیه السلام. قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهی ممن لا تحل له ابدا. سؤال می کند مردی در زمان عده یک زنی با او ازدواج می کنه از روی جهل، آیا این سبب حرمت ابدی میشه؟ فقال الله، حضرت فرمود نه، این سبب حرمت ابدی نیست. اما اذا کان به جهالتن فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها وقد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک. مردم در موارد جهل معذور هستن به چیزی که از این هم بالاتر است. نفی حرمت ابدیه که مهم نیست در موارد جهل، بالاتر از این هم ما در مورد جاهل ملتزمیم که قد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک. به این فقره استدلال شده بر این که جاهل معذور است. وقد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک. خب معذور بودن یعنی عقاب نشدن. قبل از این که اشکال مرحوم شیخ رو عرض کنیم راجع به این روایت، یه کلمه ای هست تو این روایت، قد یعذر. خب قد گفتن اگر داخل بر فعل مضارع بشه لتقلیل است، لا لتحقیق. خب ما از کجا اثبات کنیم که همه موارد جاهل معذور است؟ قد یعذر الناس فی الجهالت به ما هو اعظم من ذلک. این که دائمی نیست، گاهی اینطور است، اما کجاست خود ائمه باید توضیح بدن. پس چجور ما به این فقره استدلال کنیم بر براءت شرعیه؟ این یک اشکال. اشکال دوم، در ذیل این صحیحه در ادامه میگه فقلتو به ای الجهالتین یعذر. عبدالرحمن ابن الحجاج میگه سوال کردم، ما دو جهالت داریم، یکی جهل به این که این زن معتده است، یکی جهل به این که ازدواج در زمان عده حرام است. یکی جهل به موضوع که این زن در حال عده است، یکی هم جهل به حکم که ازدواج با معتده حرام است. کدوم یک از این دو جهل سبب عذر میشه؟ فقال علیه السلام احد الجهالتین احون من الاخرى، الجهالت به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط. حضرت فرمود که در مورد جهل به حرمت ازدواج با معتده، خب این جهل که آسانتر است، احون است. چرا؟ یعنی سبب عذر بیشتری می شود. چرا؟ برای اینکه غالبا کسی که جاهل است به اینکه ازدواج با زن معتد حرام است، این جهلش جهل مرکب است. جاهل مرکب یعنی یا غافل است از حکم یا معتقد به جواز است. معتقد به جواز که ما نداریم، غافل. معمولا کسی که ملتفت بشود به حکم ازدواج با زن معتده میفهمد که این ازدواج حرام است. افرادی هستند غافلند. خب وقتی غافل هست دیگر قادر بر احتیاط نیست. شاک قادر است بر احتیاط، نه غافل. و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. در مورد جهل به این که ازدواج با زن معتد درام است، نوعا افراد که جاهلن جهلشون جهل مرکبه، قادر بر احتیاط نخواهند بود و لذا عذرشون اشد است از عذر اون کسی که جهل به موضوع دارد، جاهل است به این که این زن معتده است. چون جاهل به موضوع معتده بودن زن غالبا شاکه، جاهل بسیطه. چون کسی که بخواد ازدواج بکنه نوعا در فکر خصوصیات اون زن هست، زیباست، زیبا نیست، شوهر دارد، شوهر ندارد، در عده هست، در عده نیست، اینا رو فکر میکنه. بعد میگه خب خود این زن میگه که من شوهر ندارم، خود این زن میگه من در عده نیستم، استصحابم که داره که انشاءالله این زن ازدواج نکرده، انشاءالله این زن در عده نیست. چون کم پیش میاد که حالت سابقه عده باشه، استثاب بقا عده داشته باشه. خب فرض روایت هم این است که شاک کس در این که این زن معتده است، خب و این شک منجز نیست. نوعا جهل به این که این زن معتده است یاد همراه است با التفات و تردید، قادر بر احتیاط است. اشکال دوم ما اینه، به استدلال به این سعیه، که در مورد جهل به موضوع، خب حضرت فرمود که قادر است بر احتیاط، ولی احتیاط لازم نیست، چون قول زن مسموع است که من خلیه هستم معتده نیستم. العدت و الهیزل النساء عده صدقت، علاوه بر اینکه استصحاب عدم عده هم داریم. در مورد جهل به حکم که مورد بحث ما هم براءت در شبهات حکمی است، فرض امام علیه السلام این است که لا یقدر علی الاحتیاط، قادر بر احتیاط نیست این شخص، چون جاهل مرکب است. خب چرا ربطی داره به بحث براءت؟ که موضوع بحث براءت جاهل بسیط است، جاهل شاک است، میگوییم بر تو احتیاط لازم نیست، جاهل مرکب که اصلا قادر بر احتیاط نیست، خارج است از محل بحث براءت. این دو اشکال مهم به این صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج که خواستن استدلال کنن به این صحیحه بر براءت در شبهات حکمیه. در موضوع میتونم ما بحثمون براءت در شبهات حکمی است، چه ربطی داره به اینکه شک داره که این زن معتده است یا نه معذور است؟ باش در این مورد معذور است، چه ربطی داره بحث اثبات براءت در شبهات حکمیه؟ ما برای اثبات براءت در شبهات حکمیه باید به اون فقره ای تمسک کنیم که جهل به حکم مطرح است. در جهل به حکم انه یحرم الزواج من المعتده، اونم که حضرت فرمود که وذالک لانه بانه لا یقدر علی الاحتیاط معها. حالا که هست چرا؟ خب مهم نیست. پس امام علیه السلام در این صحیحه فرض کرد که جاهل به حکمی را مطرح می کند که لا یقدر علی الاحتیاط. بالاخره راجع به جاهل به حکمی که لایق داره علی الاحتیاط، که جاهل مرکب است، حضرت فرمود که معذور است. راجع به جاهل ملتفت که جاهل بسیط هست نسبت به احکام، راجع به او حضرت سخنی نگفتن. کدوم بیان؟ بیان مطلقی ما نداریم. فرض اینه، فرض اینه که امام علیه السلام جهالت به انه یحرم الزواج من المعتده رو فرمود که این جهل مرکب است. در جهل مورد خاصی نبود، فرمود این جهل مرکب است و قادر بر احتیاط نیست. خب ما فرضمون در همچون جهلی نیست، جهلی که قادر بر احتیاط نیست، جهل مرکب است که اصلا شخص غافل است. ما واسه اون در جاهل متردده که آیا براءت بر او لازم است یا لازم نیست. وقتی خود حضرت خب وقتی حضرت جهالت رو در این مورد معنا کرد به جهل مرکب، چون غالبا این جاهل به انل زواج من المعتدد حرام، جاهل به این مطلب، جاهل مرکب است، چون واضح است حکم این مطلب. جاهل بسیط یعنی کسی که ملتفت است و در این حال بگوید حکم را نمیدانم که ازدواج با زن معتد حلال است یا حرام، همچو فرضی اصلا عادتا واقع نمیشه. اونهایی که جاهلن یعنی جاهل مرکب، یعنی غافلن از بحث حرمت ازدواج با زن معتده. خب حضرت فرمود یا جاهل مرکبن قادر بر احتیاط نیستن، چون قادر بر احتیاط نیستن اشد و عذرن هستن. حالا اجازه بدید، مرحوم شیخ، اجازه بدید، مرحوم شیخ راجع به این صحیحه فرموده که خب جهل به این که این زن در حال عده است، این نمیتونه سبب عذر به معنای عدم العقاب بشه. ما یک عذر تکلیفی داریم یعنی عدم العقاب، یک عذر وضعی داریم یعنی عدم و ثبوت الحرمت الابدیه. مرحوم شیخ فرموده مراد از عذر در این روایت عذر وضعی است نه عذر تکلیفی، یعنی عدم العقاب نیست، عدم و ثبوت الحرمت الابدیه است که یک عذر وضعی است. یعنی این ازدواج با زن معتد از روی جهل عذر وضعی دارد، یعنی سبب حکم وضعی به حرمت ابدیه نمی شود. مرحوم شیخ فرموده اینجور باید معنا بکنیم صحیحه رو، نه اینکه بگیم عذر تکلیفی دارد و عقاب نمی شود. چرا؟ برای اینکه اصلا فرض صحیحه فرض جاهل مقصر است. خب جهل به این که این زن در عده است یا از این باب است که میدانیم این زن در حال عده بوده، شک داریم در انقضاء عده به نفع شبهه موضوعیه، که خب شبه موضوعیه داریم که این زن که قبلا معتده بود هنوز در عده باقی است، هنوز حیز سوم رو دیده یا ندیده، یا در متعه حیز دوم رو دیده یا ندیده. خب استصحاب میگه حیز استصحاب میگه هنوز عده باقیه، معنا نداره بگیم آقا جاهل قاصر با این ازدواج کنه. الان بحث ما در شبهه حکمی اساسا چیکار میاد؟ ما داریم اگر شبهه حکمی است که نمیدونیم عده در متعه حیزتون واحده یا زنجانی میفرمان یا حیزتان که مشهور میگن، نمیتونه. مرحوم شیخ فرموده خب اگر شبهه حکمی است استصحاب بقای عده جاریه، استصحاب حرمت ازدواج جاریه تا عده قطعا تمام نشه استصحاب داریم. خب پس این آقایی که رفته ازدواج کرده کوتاهی کرده در تعلم احکام، جاهل مقصره. چرا نرفتی بپرسی که در موارد شک که در مقدار عده شرعن استصحاب بقای عده جاریست، نمیشود با این زن ازدواج کرد، پس تو جاهل مقصری، تو معذور نیستی، عذر تکلیفی نداری. خب اگرم یک کسی میگه اصل وجوب عده رو من نمیدونستم، که اصلا زنی که فرض بفرمایید که یک سال از شوهرش دور بوده، آیا بعد از طلاق عده داره یا نه من نمیدونستم. زنی که رحم ندارد عده داره یا نه من نمیدونستم. معلوم شیخ میفرماد خب بازم این آقایی که میگه من نمیدونستم عده داره یا نه، خب اینم معذور نیست. چرا؟ برای اینکه باید تعلم کنه احکام رو. اگر ازدواج کنه استصحاب میگه این ازدواج صحیح نیست، پس میگه جاهل مقصر. پس جهل به این که این زن در عده است شد جهل تقصیری، جهل قصوری ما نداریم. وقتی جهل قصوری نداشتیم پس نمیتونه یعذر به معنای عذر تکلیفی باشه، معنی عدم عقاب باشه، این عذر وضعیه. احتمال معین هم داره که عذر وضعیه، چون داره که اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، معذور فی ان یتزوجها یعنی عذر وضعی. پس روایت رفتی به عذر تکلیفی نداره. این در مورد جهل به این که این زن در عده است. اما جاهل به حرمت ازدواج ما معتده، اونم که در روایت گفت اصلا قادر بر احتیاط نیست، یعنی جاهل مرکب است. و اگر فرض کنیم جاهل بسیط باشد کسی، خب جاهل مقصره. مگه میشه الان یکی بیاد بگه من نمیدونستم ازدواج با معتده حلال است یا حرام و جاهل قاصر هم باشه؟ میشه؟ اصلا جاهل قاصر فرض میشه؟ یا غافله یا اگر ملتفت قطعا مقصره، کوتاهی کرده در تعلم احکام. پس این قرینه میشه که مراد از عذر در این روایت عذر وضعی است، نه عذر تکلیفی. یعنی عذر معذور است فی ان یتزوجها، که خود روایت گفت یعنی میتواند با این زن ازدواج کند و اثبات حرمت ابدیه نمیشه. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن حمل این صحیحه بر عذر وضعی درست نیست، عذر تکلیفی است. قبول داریم اشکال به این که مورد این صحیحه جاهل مرکب است، لا یقدر علی الاحتیاط، اینو قبول داریم، این اشکال وارده. اما بگید عذر عذر وضعی است، اینو قبول نداریم. چرا؟ ایشون فرمودن در عذر وضعی که مرتبه بندی نمیشه، شدت و ضعف نداره عذر وضعی. ایل جهالتین احون من الاخرى، یا تون نقل تهذیب داره که به ایل جهالتین اعذر، کدوم یک از این دو جهل اشد و معذوریتنه؟ آقا عذر وضعی یعنی جواز ازدواج مجدد با این زن بعد از انقضاء عده. جواز ازدواج با این زن دیگه شدت و ضعف نداره که. جواز ازدواج با این زن در اون جهل مرکب جواز قوی هست، یعنی صحت ازدواج با این زن بعد از انقضاء عده دیگه قوی و ضعیف نداره که. او در عذر تکلیفیه که میشه گفت آقا عذر جاهل مرکب اقوا هست، اشد است. یعنی چی؟ یعنی عقاب او اقبه هست. معنی عذر تکلیفی اشد است، یعنی عقاب جاهل مکلف، جاهل مرکب اقبه هست از عقاب جاهل بسیط. این معنا داره. اما در عذر وضعی معنا نداره شدت و ضعف. این فرمایش حضرت امام به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای اینکه عذر وضعی اگر به معنی عفو باشه، عفو باشه، مقتضی بود برای اینکه ازدواج در زمان عده سبب حرمت ابدیه بشه، ارفاق کرد شاره به جاهل، دلش سوخ برای جاهل، گفت از روی جهل ازدواج کردی با زن معتده، ما به تو ارفاق میکنیم، حرام ابدی نخواهد بود این زن بر تو. این از باب ارفاق. اگه اینجور باشه شدت و ضعف معنا داره. کسی که جاهل مرکب است اعذرت یعنی بیشتر شایسته است که به او ارفاق بشود. ارفاق بکنیم به او بگیم ازدواج مجدد تو با این زن حرام نیست. این اشکال نداره که. بله حکم وضعیه به معنای مثلا این بی صحیح هست. خب بله بی صحیح هست دیگه، شدت و ضعف نداره که. این بی صحیح تر هست. یعنی چی بی صحیح تر هست؟ اما اگر مراد این باشه که چون حکم ارفاقیه، ایل جهالت این احوان و من الاخره، یا ایل جهالت به ایل جهالت این نظر، میگه کسی که جاهل مرکب باشد، این جاهل مرکب اشد و معذوریتنه، یعنی بیشتر مقتضی داره برای ارفاق. ارفاق کنیم حکم وضعی رو از او برداریم، حرمت ابدیه رو از او برداریم. یه سری رفع احکام وضعی از باب ارفاقه. در زکات که شنیدید، وضع رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء و عفا اما سوا ذلک، عفو کرد. یعنی باید که مقتضی بود برای تشریع زکات در غیر نه چیز، پیامبر عفو کرد، عفو از تشریع کرد. اشکال نداره که. خب در اینجا بیان بگن که کدوم چیز مناسب تره با عفو، بگن مثلا فلان چیز مناسب تره با عفو. بله؟ سوال کرده دیگه. چه میدونیم چه انگیزه ای داره؟ چرا عرفی نیست؟ خب. عذر تکلیفی چه دایی داره سوال کنه؟ کدوم یک عقابش قبیح تره؟ خب حالا عقاب قبیح تره یا قبیحه؟ عقبه یا قبیحه؟ چه فرق میکنه برای خدا؟ یعنی خدا عقاب اقبح رو مرتکب نمیشه ولی عقاب قبیح رو مرتکب میشه؟ چه سوالیه؟ اگه بخوایی بگی چه سوالیه، اونم چه سوالیه؟ گناه نیست. ایل جهالت این اول یعنی عقاب، اگر عذر تکلیفی بگیری، یعنی عقاب جاهل مرکب اقبح هست یا عقاب جاهل بسیط. خب شما اونجا مشکال کن، بگی چه دعایی داری این سوالو بکنی؟ بالاخره سوال کرده دیگه، سوال کرده، امام جواب دادن. پس با عذر وضعی می سازد و ما یسته للقرینی هم است که این عذر وضعی است. فهو معذور فی ان یتزوجها. یه مطلبی تو این روایت بود که ما عملا با اشاره جواب دادیم. مرحوم شیخ اشکالی رو مطرح میکنه تو این روایت، میفرماید که روح اشکال مرحوم شیخیده که این روایت مضطربه. چرا؟ برای اینکه در مورد جهل به عده فرض کرد جاهل بسیط، در جهل به حرمت بازن معتده فرض کرد جاهل مرکب. چرا؟ برای اینکه فرمود فرق این دوتا اینه که جاهل به حرمت ازدواج با معتده قادر بر احتیاط نیست. چرا قادر بر احتیاط نیست؟ چون جاهل مرکب است. ولی در جهل به عده داشتن زن جاهل بسیط چون هست قادر بر احتیاط است. خب یبن رسول الله، اگر این حدیث به این شکل از امام صادر شده است، ما که نفهمیدیم. بالاخره در هر دو فرض جاهل بسیط هم میشه، فرض جاهل مرکب هم میشه. چه فهم میکنه؟ علاوه بر این که جهالت رو توی جا به معنای غفلت بگیریم، توی جا به معنای شک بگیریم، در یه جا غفلت بگیریم که لا یقدر و علل احتیاط، در یه جا معنی شک بگیریم که یقدر و علل احتیاط، خب این هم عرفی نیست. بعد معلوم شیخ میگه تأمل کنید برای دفع این شبهه. تأملش اینه دیگه که جهالت در یه معنا استعمال شده، ولی چون غالباً در مورد جهل به عده داشتن زن، جهل به نحو جهل بسیط بوده، غالبا اینجور بوده. خصوصیات زن و انسان توجه میکنه موقع ازدواج، غالبا اینجوره. ولی در مورد جهل به حرمت ازدواج با معتده، اگر انسان ملتفت بشه، چون حکم واضحه، قطعا علم پیدا میکنه به حکم. اونی که جاهل بین حکمه چون غافل توجه نداره، قاعدتا اینجوره و این منشأ فرق شده و از این جهت اشکالی به روایت نیست. یک جمله ایم عرض کنم بعد از اینکه ما دلالت روایت رو تمام ندونستیم، به خاطر عمدتاً سه اشکال، یکی قد للتقلیل، قد یعذر نمیگه، دائما یعذر فی الجهاله. دو فرض جاهل به حکم، گفت جاهل مرکب لا یقدر علی الاحتیاط. سه ما یصلح للقرینیه داریم که عذر وضعی است، فهو معذور فی ان یتزوجها. با این سه اشکال دلالت این سیه رو بر براءت نمیپذیریم. این نکته رو در آخر بحث عرض کنم و اون نکته اینه، اینی که مرحوم شیخ فرمود در جهل به عده داشتن زن این جاهل مقصره، من جاهل مقصر فرض کرد؟ نه. چرا فرض جاهل مقصر میکنید؟ در اصل حدوث عده به نحو شبهه موضوعی شک داره، نه در بقای عده. به خاطر شک در خارج، شک در اینکه آیا صحیح دیده است یا ندیده است، یا شک در مقدار عده شرعاً، نه، یه فرض آسان تری است. شک داره در اصل عده به نحو شبهه موضوعیه. اینو چرا مرحوم شیخ اصلا مطرح نکرد؟ خب این از اول نمیدونه این ازدواج تو این تازگی ها، حالا قبلا یه شوهری داشته چند سال پیش مرده، حالا اون مهم نیست که دیگه، اون عدهش که قطعا تمام شده، اما بعد از اون شوهر خدا بیامرزش آیا بعدن ازدواجی کرد و دخولی شد که عده داشته باشه؟ بعد شک کنیم در بقای اون عده؟ ما شک داریم، اصلا شک داریم در حدوث عده. خب این فرض اصلا مرحوم شیخ مطرح نفرمود، این جاهل قاصر به موضوع استصحاب عدم عدم داره. بله این شبهه موضوعیه میشه از بحث ما که براءت در شبهات حکمی از خارج میشه. جهل به ان ازدواج من المعتد حرامون میشه مربوطه به بحث ما که شبهه حکمی است، اونم که در روایت گفت قادر بر احتیاط نیست، یعنی جاهله مرکب است، و اونم به این خاطر که فرض روایت جاهل مرکبه از بحث براءت خارج میشه، چون بحث براءت در جاهل بسیط و متردد است. ان شاء الله آخرین روایت رو فردا میخونیم و وارد بحث دلیل استصحاب بر اثبات براءت میشویم ان شاء الله.